اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. و ثمرت هذا البحث تظهر فی امکان تمسک به اطلاق دلیل الحکم لنفی دخل قید العلم فی موضوعه. بحث مراجع به ثمره امکان یا استحاله اخذ علم به حکم در موضوع خود حکمه. آیا می شود علم به حکم رو در موضوع خود حکم مأخوذ قلمداد کرد یا نه؟ بحثی رو اینجا مطرح کردیم، برخی پاسخ مثبت دادن، برخی پاسخ منفی. الان می خواهیم از این سخن بگوییم که چه فائده ای بر این مبحث مترتبه، چه فائده ای بر این مبحث مترتبه. من قبل از اینکه وارد بحث از ثمره بشم، دو مقدمه اینجا بگم برای یادآوری مباحث گذشته و ورود به بحث جدید. اما مقدمه اول ببینید، ما دو تا بحث داریم که در کشف ثمره دخیله، کشف ثمره دخیله. بحث اول همین بحثی است که در جلسات اخیر درگیرش بودیم که آیا اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم ممکنه یا محال. این یه مبحثی که اصلا به دنبال ثمره همین هم میگردیم. یه مبحث دیگه هم هست در بحث اطلاق و تقیید، در باب رابطه بین اطلاق و تقیید، رابطه بین اطلاق و تقیید. و هر حال شکی نیست که بین اطلاق و تقیید تقابل حاکمه، تقابل. و ما در بحث های منطقی دانسته ایم که تقابل بر چهار قسمه، بر چهار قسمه. کدام یکی از اقسام تقابل و چه خصوصیت و قیدی اینجا حاکمه؟ فقط نکته که خدمت عزیزه باید عرض بکنم این است که اطلاق و تقیید خود بر دو نوع بود، اطلاق و تقیید ثبوتی و اطلاق و تقیید اثباتی. الان ما به دنبال رابطه میان اطلاق و تقیید ثبوتی هستیم. مقصود ما در اینجا اطلاق و تقیید ثبوتی است و نه اطلاق و تقیید اثباتی. و الا اطلاق و تقیید اثباتی شکی نیست که رابطهشون ملکه و عدم ملکه است. این نزاعی که در مسئله هست در باب اطلاق و تقیید ثبوتی است، یعنی اطلاق و تقییدی که در خود حکم باید رقم بخوره از حیث اینکه قیدی ملحوظ باشد که میشه تقیید، یا اینکه نقطه مقابل این که بشود اطلاق. ببینید، رابطه بین اطلاق و تقیید رو برخی مثل مصنف تناقض میدونند، برخی مثل محقق نائینی ملکه و عدم ملکه، تقیید رو ملکه، اطلاق رو عدم ملکه. برخی هم معتقدند به تضاد، معتقدند به تضاد. بسته به این که اطلاق رو چجور معنا کنند، چون در معنای تقیید ظاهرا اختلافی بین علما نیست. تقیید ثبوتی یعنی لحاظ قید. حالا اطلاق ثبوتی یعنی چی؟ چند احتمال در قضیه میتونه متصور باشه. یک، عدم لحاظ قید. همین اینجاست که رابطه میشه تناقض، لحاظ قید و عدم لحاظ قید متناقضین. دو، عدم لحاظ قید در جایی که شأنیت لحاظ قید هست، شأنیت لحاظ قید هست، اینجاست که رابطه میشود ملکه و عدم ملکه. کاملا مشخصه که در اطلاق شأنیت تقیید رو لحاظ کرد، اینجا میشه ملکه و عدم ملکه. سه، بگیم اطلاق عبارت هست از لحاظ عدم قید. لحاظ عدم قید اینجا هم مشخصه که کار به تضاد میکشه. لحاظ قید میشه تقیید، لحاظ عدم قید میشود اطلاق. هر دو وجودی، چون هر دو رو با لحاظ تبیین کردیم و لحاظ یعنی تصور امر وجودی است، پس میشن دو امر وجودی که طبیعتاً رابطه شون دیگه تناقض یا ملکه و عدم ملکه نیست، که حتماً باید یک طرف لاجرم عدمی باشه. اینجاست که بحث تضاد بین اطلاق و تقیید مطرح میشه و البته اینجا میشود دو دیدگاه در مسئله داشت. یک، بگیم که اطلاق و تقیید زدانند لا سالس لهما، یا بگیم اطلاق و تقیید زدانند مع سالس لهما، یا اطلاق و تقیید دو ضدی هستند که شق سالسی ندارند، یا اینکه اطلاق و تقیید دو ضدی هستند که شق سالس دارند. شق سالس دارند یعنی حالت سومی به نام اهمال هم این وسط وجود داره. بسته به دیدگاه اصولی قضیه میتونه به این صور منقسم بشه. خب این مال اطلاق و تقیید ثبوتی. اطلاق و تقیید اثباتی رابطه شون رابطه ملکه و عدم ملکه است، به این معنا که تقیید اثباتی یعنی ذکر قید، ذکر قید که کاشف از لحاظ قیده، این میشه مقام اثبات. به تعبیر دیگه اثبات میکنه لحاظ قید رو، از این جهت بهش میگیم تقیید اثباتی. در مقابل تقیید اثباتی اطلاق اثباتی است. اطلاق اثباتی یعنی عدم ذکر قیدی که کاشف باشه، مثبت باشه. اثباتی دیگه عدم لحاظ قید را، طبق بعضی از مبانی عدم لحاظ قید را کاشف از این باشه که میشه اطلاق اثباتی. اطلاق اثباتی. خب سوال اینه که چه وقتی عدم ذکر قید کاشف از عدم لحاظ قیده؟ وقتی که قابلیت و شأنیت ذکر قید باشد و ذکر قید نشود. ولی اگر مثلا قابلیت و شأنیت ذکر قید نیست، تکلم مجال ذکر قید ندارد، از این عدم ذکر قید او نمیتوان کشف از عدم لحاظ قید کرد. پس رابطه بین اطلاق و تقیید اثباتی لاجرم ملکه و عدم ملکه است. رابطه بین تقیید و اطلاق اثباتی ملکه و عدم ملکه است. تو این بحثی نداره. خب مقدمه اول. اما مقدمه دوم، ببینید ما یک اطلاق و تقیید در دلیل داریم که همون اطلاق و تقیید اثباتی. از این اطلاق و تقیید در دلیل راه پیدا میکنیم به اطلاق و تقیید حکم که میشود اطلاق و تقیید ثبوتی. منتها ثبوت میتونه مراحل عمیق‌تری هم داشته باشه. هر حسب دلالت التزامی که دلیل دارد ما رو میتونه به مراحل عمیق‌تری از ثبوت ببره. از اطلاق و تقیید حکم هم میشود راه یافت به اطلاق و تقیید ملاک. مثلا وقتی شارع مقدس میگوید صله بین الطلوعین، اینجاست که ما شاهد یک قیدیم برای وجوب صلات از حیث زمان. بین الطلوعین، از این تقییدی که در دلیل و علی اثبات رقم خورده پی میبریم که وجوب صلات مقید به یک مقطع خاصی است بین طلوعین. وقت از همین پی میبریم که ملاک صلات هم مقید به مقطع زمانی خاصی است بین طلوعین. یعنی ما از تقیید اثباتی دلیل سل بین طلوعین پی میبریم به تقیید حکم که میشه مرحله اول ثبوت و مدلول مطابقی دلیل ماست، و به اطلاق ملاک که مرحله دوم و عمیق‌تر ثبوته و مدلول التزامی دلیل ماست، به جهت علیتی که بین ملاک و حکم هست. خب ما تقریبا اطلاقش هم همینه، همین سل بین طلوعین مطلق نسبت به حالت سفر و حضر. پس حکمی هم که مدلول این دلیل است مطلق، پس ملاکی که این حکم متکی به آن است هم مطلق است، مقید به حالت سفر یا حضر نیست. خب این هم مقدمه دوم. حالا با عنایت به این دو مقدمه وارد بحث میشه. بحث ما راجع به ثمره میان این دو نظریه در مسئله است. بحث ما راجع به اینه که چه ثمره مترتب است برای اینکه ما قائل بشیم به امکان اخذ علم به یک حکم در موضوع خودش، یا استحاله اخذ علم به یک حکم در موضوع خودش. بحث ما راجع به اینه. ببینید، می شود بحث رو طبق سه نظریه مطرح کرد. با عنایت به اون دو مقدمه که برشمردیم، می شود حکم رو طبق سه نظریه مطرح کرد. سه نظریه. اما نظریه اول مبنای نخست، اگر ما قائل باشیم به امکان تقیید حکم به علم به خود، قائل باشیم به امکان تقیید حکم به علم به خود، می شود تمسک کرد به اطلاق دلیل برای اثبات اطلاق حکم و به تبع اطلاق مبادی ملاک. می شود تمسک کرد به اطلاق دلیل برای اثبات اطلاق حکم و به تبع اطلاق مبادی. چون وقتی که امکان تقیید حکم به علم به خود فراهم است، می توان از عدم ذکر قید علم به خود برای حکم پی به اطلاق حکم از حیث علم به خود برد. یعنی پی به این برد که حکم مقید به علم به خود نیست. این از این. و از اونجایی که تقیید حکم به علم به خود و عدم تقیید حکم به علم به خود هر دو ممکنه، چون مبنایی که قائل است به امکان تقیید بنابر امکان اطلاق هم خواهد گذارد لاجرم، چون هر جا که تقیید ممکن باشه اطلاق ضرورتاً ممکنه. حالا این در بحث بعدی بیشتر متوجه میشید. اینجاست که از اطلاق حکم میتوان پی به اطلاق ملاک برد. بخوام مثالی بگم، همین که فرموده است سل و نفرموده از سل ان کنت عالمن بالامر بالصلا، اینجور نگفته، گفته سل به شکل مطلق، یا گفته یجب علیک الحج، نگفته یجب علیک الحج ان کنت عالمن به وجوب الحج. همین دلالت میکنه بر این که حکم یعنی وجوب صلات یا وجوب حج مقید به علم به خود حکم نیست. یعنی حتی در فرض جهل به وجوب صلات یا به وجوب حج هم حکم قابلیت فعلیت دارد. و همین نشون میده که حتی برای جاهل هم صلات یا حج واجب ملاکه که میتونه این اثرش رو در بحث وجوب قضا بگذارد. خب این اولین مبنایی که باید روش بحث میکردیم و ثمره یابی مینمودیم. اما مبنای دوم مبتنی بر استحاله تقییده چی؟ حکم به علم به خود. در مورد اطلاق هم قائل به استحاله بشیم، یعنی همونطور که قائل به استحاله تقیید هستیم قائل به استحاله اطلاق هم باشیم. این طبق مبنای محقق نائینی قابل توجیهه، چون ایشون از یک سو تقیید رو محال میدونه و از سوی دیگر رابطه بین تقیید و اطلاق رو ملکه و عدم ملکه میداند. به همین جهت با استحاله تقیید ناچار است حکم به استحاله اطلاق کنه. اینجا رفقا ما نمیتونیم با تمسک به اطلاق دلیل اثبات بکنیم اطلاق حکم را تا از اونجا راه پیدا کنیم به اطلاق ملاک. چطور؟ علت کاملا مشخصه. وقتی که اطلاق حکم محاله ثبوتن، شما چطور میخواید از طریق اطلاق دلیل اثبات بکنید چیزی را که محال است؟ اثبات شیئی که فی نفس محال است ممکن نیست. اصلا ممکن نیست که حکم نسبت به قید علم به خود مطلق باشد. چطور میتونم با تمسک به اطلاق دلیل پرده از اطلاق حکم برکشم؟ به هیچ عنوان ممکن نیست. این هم مبنای دوم. اما مبنای سومی که مرحوم آقای سعد مطرح کرده اینه که ما مثل مبنای قبل قائل باشیم به استحاله تقیید، حکم به علم به خود، منتها از اون ور نسبت به اطلاق قائل به ضرورت باشیم، ضرورت اطلاق، یعنی معتقد باشیم که اطلاق حکم نسبت به علم به خود واجب است، ضروری است. چطور این اتفاق میفته؟ طبق دو مبنا میشود این رو توجیه کرد. یک، مبنای کسانی که تقابل بین اطلاق و تقیید رو تناقض می شمرند و مبنای کسانی که تقابل بین اطلاق و تقیید رو تضاد من دون سالسن عنوان می کنند. یعنی معتقدند که اطلاق و تقیید یا متناقضین یا ضدین لا ثالث لهما است، یکی از این دو. اینجاست که اگر قائل به استحاله تقیید بشوند، استحاله یک نقیض منجر به ضرورت نقیض دیگه میشه، استحاله یک زد منجر به ضرورت زد دیگری می شود که شق ثالثی میانشان نیست. اینجاست که باید قائل به ضرورت اطلاق بشیم، ضرورت اطلاق، چون حالت سومی به نام اهمال در عالم ثبوت اصلا قابل تصور نیست. لذا وقتی تقیید محال شد لاجرم باید اطلاق تیک بخوره. این یک حقیقت. بسیار خوب، اینجا رفقا نمی شود از اطلاق دلیل به اطلاق حکم و به تبع به اطلاق مبادی و ملاک حکم راه یافت، شبیه اونچه که در باب مبنای دوم گفتیم. چطور؟ ببینید، اطلاق دلیل نهایت کاشف از اطلاق حکمه، نهایت کاشف از اطلاق حکمه و اثبات اطلاق حکم هیچ اهمیتی نداره. چرا؟ چون فرض رو بر این گذاشتیم که اطلاق حکم معلومه به ضروره است، معلومه به ضروره است. چنین چیزی اصلا نیاز به کاشف و اثبات نداره. بنابراین شما از اطلاق دلیل بخواد کشف از اطلاق حکم کنید، گو این که بخواهید از یک دلیل کشف بکنید وجود چیزی را که میدانید معلوم الوجود است، میدانید ضروری الوجود است. حالا آیا میشود از اطلاق حکم به اطلاق ملاک رفت؟ اینجاست که کار به مشکل برمیخوره. اطلاق حکم راهی به کشف اطلاق ملاک نمیبرد، راهی به کشف اطلاق ملاک نمیبرد. علت چیه؟ اطلاق حکم وقتی میتونه پرده از اطلاق ملاک برگیرد که ممکن باشد، ممکن باشه، نه ضروری الوجود و نه ضروری العدم. وقتی که بود و نبود اطلاق حکم ممکن باشه، از اطلاق حکم به اطلاق ملاک و از عدم اطلاق حکم به عدم اطلاق ملاک می رویم. اما جایی که اطلاق حکم به ضرورت عقلی ثابته، دیگر نمی شود از این اطلاق کشف از اطلاق ملاک کرد، کشف از این کرد که شرط مثلا اتصاف فعل به مصلحت علم به حکم نیست. شرط اتصاف فعل به مصلحت علم به حکم نیست، این حکم از حیث شرط علم به خود مطلق است، امکان اثبات این وجود ندارد. حالا یک سوال، شما از اطلاق حکم نمیتونید به اطلاق ملاک برید، از اطلاق حکم نمیتونید به اطلاق ملاک، خیلی خوب، چون ضروریه نمیشه. اما از اطلاق دلیل چی؟ اطلاق دلیل که ضرورت نداره، یعنی متکلم که الله حسرف از مولاست خیلی راحت میتونه در خطاب خودش حکم رو مقید بکنه به علم به خود، بگی صل ان کنت عالما بالامر والصلاه، بگی یجب الحج علیک ان کنت عالما بوجوب الحج. خیلی راحت میتونه اینو بیان کنه، به زبان بیاره. اطلاق اثباتی چیزی جز این نیست. میگیم ها درسته که ذکر قید علم به خود در دلیل که ازش تعبیر میکنیم به تقیید اثباتی و عدم ذکر این قید که ازش تعبیر میکنیم به اطلاق اثباتی، هر دو ممکنه، هر دو ممکنه، و اصلا فرض خطاب آری از این قیده، فاقد این قیده. اما اطلاق دلیل فقط میتونه پرده از اطلاق حکم برگیره، یعنی فقط راه به اطلاق حکم داره، و اگر شما از اطلاق دلیل به اطلاق ملاک میرفتید به جهت این بود که از اطلاق دلیل به اطلاق حکم و از اطلاق حکم به اطلاق دلیل رهنمون میشدید. مثل این مونه که من از اینجا برم به شهر فلان و از شهر فلان هم بروم به روستای بهمان. خب اگه مسیر اینجا به فلانش به اون، اگر مسیر اینجا به اون شهر بسته باشه، دیگه راهی به اون روستا هم ندارم. وقتی از اینجا میشد بروم به اون روستا که مسیر اینجا تا شهر باز می بود، اما حال که این مسیر بسته است، به تبع راهی به عالم مبادی هم نخواهم داشت. خب چند خط رو بخونیم. و ثمرت هذا البحث تظهر، و ثمره این بحث آشکار می شود. در کجا؟ در امکان تمسک به اطلاق دلیل حکم برای نفی دخل قید علم، علم به خود حکم در موضوع حکم، فی موضوعه متعلق به دخل. خب فانهو چنین است، ان بنی علی امکان تقیید و اطلاق معا، این اولین مبناست که ایشون اشاره میکنه. اگر بنابر امکان تقیید و اطلاق توامان بگذاریم، امکن ذالک تمسک، ممکن است این تمسک به اطلاق دلیل حکم برای نفی دخل قید علم در موضوع حکم. کما هو الحال فی نفی سایر القیود المحتملت بالاطلاق، همونطور که حال در نفی سایر قیود محتمل به سبب اطلاق ممکنه، این بالاطلاق متعلق به نفیه، میشه از سایر قیود رو به اطلاق نفی کرد. مثلا شارع مقدس این فرماید که سل صلات صبح، شک میکنیم که آیا این مختص به سفر است یا حضر، بگیم اطلاق داره. و این بنیه این میشه مبنای دوم، اگر بنا نهاده شود بر مسلک محقق ناینی که قائل است به استحاله تقیید و اطلاق با هم. توضیح دادم چرا از خارج، پس ممکن نیست تمسک، ذالک و باز بزنید به تمسک، چرا؟ چون اطلاق در حکم مستحیل. پس چگونه تمسک می شود به اطلاق دلیل در مقام اثبات برای اکتشاف امر ثبوتی مستحیل؟ شما چطور می توانید در مقام اثبات تمسک به دلیل کنید تا چیزی که فی نفس محال است را اثبات کنید، اثبات وجود کنید؟ ممکن نیست. امر مستحیل میشه اطلاق ثبوتی حکم نسبت به قید علم به خود. و این بنی علی ان تقیید مستحیل و اطلاق ضروریون، اگر مبنای ما این باشه میشه سومین مبنا. کما یرا ذالکه، یعنی استحاله تقیید و ضرورت اطلاق را، کی؟ من فاعل یرا، من یقول به این که تقابل بین تقیید و اطلاق تقابل تناقض، ارتفاع و نقیزین محال دیگه، شق ثالثی نداره. او تقابل زدین لزین لا ثالث لهما، دو زدی که شق ثالث ندارند، شق ثالث میشه اهمال. پس ممکن نیست تمسک به اطلاق دلیل برای این که اطلاق دلیل فقط و فقط کشف میکند از اطلاق مدلولش که عبارت باشه از حکم. اطلاق دلیل اثباتیه، اطلاق مدلول که میشه حکم ثبوتیه. و هازا، یعنی اطلاق حکم، معلومون به ضرورت علا هازا مبنا، در میگه اطلاق ضروریه دیگه، حالا برای اثبات چیزی که ضروری است اگر بخواد طرف دنبال دلیل بگرده حتما باید معاینه بشه این فرد. و این نمر شک و فی اطلاق الملاکه و زیقه، فقط و فقط شک ما در اطلاق ملاک و تقیید ملاک، زیقه این تقیید، شک فقط در همین ناحیه است. حالا ممکن استکشاف و اطلاق الملاک، ممکن نیست شما کشف بکنی اطلاق ملاک را، نه به اطلاق حکمی که مدلول دلیله و نه به اطلاق خود دلیل، هیچ کدوم. چطور؟ اما اولی، فلان اطلاق الحکمه، اطلاق حکم، انما یکشف عن اطلاق الملاک، کاشف از اطلاق ملاک است، اذا کان به امکان المولا ان یجعله مقیدا، اگر این امکان برای مولا فراهم باشد که قرار بدهد حکم را مقید، حکم مقید بیار. وقت میگیم حالا که میتونست مقید بیاورد و نیاورد، چشم میکنیم که ملاک مطلق، ملاک مطلق. فلم یفعل، این فلم یفعل عطف بر کان به امکانه، اذا کان به امکان المولا ان یجعل الحکم مقیدن، فلم یفعل، این فلم یقید یا فلم یجعله مقیدا، قید نزنه با وجود این که میتونست بزنه. و المفروض فی المقام استحالت و تقیید، اونی که مفروض ما در مقام این است که اصلا تقیید ناممکنه. وقتی تقیید ناممکنه، بنابراین نمیشود بر اساس عدم تقیید حکم اطلاق ملاک کرد. کاملا هم مشخصه. این همون نکته ایست که من اشاره کردم که اطلاق و تقیید اثباتی رابطشون ملکه و عدم ملکه است به ضروره. جای بحث اصلا نداره، جای بحث اصلا نداره. حالا ممکن دوستان ما بگن که اطلاق و تقیید اثباتی شما میگید، اینجا که اطلاق و تقیید اثباتی مقصود نیست، اطلاق و تقیید حکم مقصوده که ثبوتیه. ما میخواییم از یک اطلاق و تقیید ثبوتی به یک لایه عمیق‌تر ثبوت، یعنی اطلاق و تقیید ملاکی بریم. بنابراین اصلا از محل بحث خارجه. میگیم ها ببینید، اثبات و کل شیء به حسبه، اثبات و کل شیء به حسبه، همونطور که ثبوت و کل شیء به حسبه. اطلاق دلیل در قیاس با اطلاق حکم میشه اثباتی، اطلاق حکم در قیاس با اطلاق دلیل میشه ثبوتی، اما در قیاس با اطلاق ملاک میشه اثباتی. چون ما از اطلاق حکم به اطلاق ملاک میریم. این همین قصه رو شما راجع به تقیید هم بیان کنید، راجع به تقیید هم عنوان کنید. بنابراین اطلاق حکم در قیاس با اطلاق ملاک اثباتیه، چون خاصیت اثبات داره، قوه اثبات داره، به همین جهت بهش بگیم اثباتی. و اینجا همون رابطه عدم ملکه و ملکه برقراره. این اطلاق وقتی عدم ملکه است که شأنیت ملکه باشه، اطلاق وقتی به عنوان اثبات مد نظر باشه عدم ملکه محسوب میشه. یعنی وقتی خاصیت اثبات دارد که شأنیت تقیید که ملکه است را دارا باشد و علارغم شأنیت تقیید کار به اطلاق ختم شده باشد. و اما ثانی، ثانی چیه؟ در مقابل اول دیگه، اول استکشاف اطلاق ملاک بود به اطلاق حکم، حکمی که مدلول دلیله. ثانی میشه استکشاف اطلاق ملاک به اطلاق خود دلیل مستقیما. فلان اینم ممکن نیست. چرا؟ از این جهت که دلیل مفادش مباشرتا مستقیما عبارت است از حکم نه ملاک، مطابقتا شما رو به حکم میبره، التزاما به ملاک، به این معنا که بین حکم و ملاک رابطه معلولی الیست، حکم معلول ملاک دیگه، از حکم است که شما رو به نحو کشف انی به سمت ملاک میبره. وقتی که راه دلیل به حکم منصد باشه، طبیعتا راه دلیل به ملاک هم منصده. یه نکته اینجا بگم، نکته آخری مبحث، یه فرضی هم اینجا آقای سعد میتونه مطرح بکنه، یه فرضی که بیان نکرده. ما از یک طرف بنا بگذاریم بر استحاله تقیید از این، و از طرف دیگر هم رابطه اطلاق و تقیید رو زدان معصال زنله و مفحص کنیم به این شکل. یعنی بگیم که رابطه اطلاق و تقیید تضاده، تقیید لحاظ القید است و اطلاق هم لحاظ و عدم القیده. اما خب میشود یک حالت سومی هم به نام عدم لحاظ در مسئله فرض کرد که ازش تعبیر میکنیم به اهمال، میشه زدان مع ثالثاً لهما. اینجا شما علارغم این که قائل به استحاله تقییدید، قائل به امکان اطلاق خواهید بود. اطلاق ضروری نیست، چون شق سادسی هم هست، ممکن است هم محمل باشه، نه اطلاق باشه نه تقید. ناقص حد نگفته. اینجا قصه چه مدلیه رفقا؟ بچهشو بگم خود دقیقه، حالا اگر فهمیدید چه فبه های، نفهمیدید که خیلی هم به خودتون سخت نگیرد. سر قضیه همون اطلاق اثباتی است که خدمت عزیزه عرض کردم، اطلاق اثباتی با اینکه رابطش با تقیید اثباتی عدم ملکه به ملکه است، عدم ملکه به ملکه است. باید در فرضی که تقیید ثبوتاً محاله، متکلم خطابش رو لاجرم مطلق میاره. درسته که میتونه ذکر قید کنه، میتونه تقیید اثباتی در کلامش داشته باشه، اما تقیید اثباتی وقتی راه به تقیید ثبوتی به جهت استحاله تقیید ثبوتی نداره، اصلا نمیشود از این تقیید اثباتی کشو از تقیید حکم کرد، چون محاله. تقیید ثبوتی اینجا تقیید حکم دیگه، این محاله. و همین جهت میشه گفت تقیید اثباتی هم ناممکنه به جهت استحاله تقیید ثبوتی. یعنی متکلم وقتی که میبیند تقیید محال است، انگیزه ای برای برزبان آوردن قید ندارد، انگیزه ای برای ذکر قید ندارد. به همون جهت اطلاق دلیل هم نمیتواند اثبات کنه اطلاق حکم را. چرا؟ چون به جهت استحاله تقیید حکم شأنیت ذکر قید نیست در مقام اثبات، شأنیت ذکر قید در مقام اثبات نیست. به همین جهت شأنیت تقیید اثباتی نیست، یعنی شأنیت اینکه مولا بخواهد ذکر قید بکند نیست. و چون شأنیت ذکر قید نیست، یعنی شأنیت تقیید اثباتی نیست، شأنیت اطلاق اثباتی هم نیست. یعنی عدم ذکر قید از سوی مولا در چنین فرضی قابلیت اثبات اطلاق حکم رو نداره. وقتی هم به اطلاق حکم نرسیم، طبیعی است که به اطلاق ملاک راه نخواهیم داشت. تازه بر فرض هم که شما بتوانید از عدم ذکر قید، یعنی اطلاق اثباتی دلیل، به اطلاق حکم پی ببرید، اطلاق حکم مثبت اطلاق ملاک نیست. مثبت اطلاق ملاک نیست. چرا؟ چون اطلاق حکم نسبت به اطلاق ملاک اثباتی میشه. اطلاق اثباتی عرض کردم در جایی ممکنه، در جایی معقوله که تقیید اثباتی ممکن باشه. رابطش با تقیید رابطه عدم ملکه به ملکه است. و حالی که ما فرض کردیم تقیید حکم که اثبات میکند تقیید ملاک را محاله، پس اطلاق حکم هم که بخواد اثبات اطلاق ملاک بکند محال است. خب این هم این بحث. اما مبحث بعدی، اخذ العلم بالحکم فی موضوع ضده او مثله. خب دوستان، این بحث های صدر با یک تیتر اما در دو بخش مطرح کردند. این تیتر رو ایشون جوری بیان کرده که شامل دو تا از اون سرفصل هایی می شود که پیشتر بیان داشتیم. ایشون اینجا هر دو تا رو در یک تیتر آورده، اما وقتی می خواد بحث رو آغاز بکنه این دو رو از هم منفک میکنه. میشه حتی بحث این دو رو هم یک جا با یک بیان، نهایت با یه تغییر کوچیک در هر کدام از این دو تبیین نمود. تا حالا سعی میکنیم و اینجوری بحث رو مطرح بکنیم. قبل از اینکه بخوام وارد این مبحث بشم، بذارید که قشنگ براتون توضیح بدم مقصود از زد چیه اینجا و مقصود از مثل چیه اینجا. یادتون هست که گفتم اینجا پای دو حکم در میان هست. اصلا کلن در این بحث پای دو حکم در میان، حکمی که متعلق قطع است و حکمی که متعلق به قطع است. متعلق به قطع است. در اینجا رابطه بین این دو حکم یا تضاد یا تماثله. یا این دو ضد همند یا این دو مثل همند. حال با عنایت به این نکته، مراد از این که این دو ضد هم باشند چیه؟ ببینید، مقصود از تضاد بین این دو حکم یکی از این دوتاست، یا جنس این دو حکم مختلف باشه علارغم وحدت متعلق این دو، مثل این که عقص شود علم به حرمت صلات در موضوع وجوب صلات، عقص شود علم به امر به صوم در موضوع نهی از صوم. اینجا خود اصلا جنس حکم مبدأ تضاده، این دو حکم در خود جنس با هم تضاد داره. این از این. و ممکنم هست که این دو حکم از حیث جنس یکی باشن، اما از حیث متعلق مبتلا به تضاد باشن، به گونه ای که جمع بین این دو حکم به جهت تضاد در متعلق در مقام امتثال برای مکلف ممکن نباشد. مثل این که اخذ بشود علم به وجوب بودن در کربلا در روز عرفه در موضوع وجوب بودن در مکه در روز عرفه. بگه واجب است بر تو اینکه در روز عرفه در مکه باشی اگر علم پیدا کنی به وجوب بودنت در روز عرفه در کربلا. اینجا ما با دو وجوب سر و کار داریم، حکمی که متعلق قطع وجوب، حکمی که به قطع تعلق دارد، این هم وجوب منتها متعلق این دو در تضادند. نمی شود در یک روز در دو مکان بود، هم مکه و هم کربلا. خب این میشه مقصود ما از تضاد. اما مقصود ما از تماثل چی؟ فقط مقصود ما از تماثل اینه که دو حکمی که یکی متعلق قطع و دیگری متعلق به قطعه، هم از حیث جنس و هم از حیث متعلق یکی باشند، هم از حیث جنس و هم از حیث متعلق و حتی از حیث موضوع هم یکسان باشند، الا اینکه موضوع یکی مشتمل بر علم به دیگری است. خب این فرق رو بذاریم تو بس مطرح بشه دیگه. یعنی در واقع ما دو حکمی داشته باشیم که از حیث جنس حکم متعلق و موضوع یکسان باشند، تنها تفاوتشون اینه که یکی از این دو حکم در موضوع خود علم به دیگری را دارد. علم به دیگری، مثل این که بگوید بر تو واجب است فردا را روزه بگیری اگر علم پیدا کنی به وجوب روزه فردا، این میشه مثال تماثل. حواستون جمع باشه، اگر من اینجور بگم بر تو واجب است نمازی بخوانی اگر علم پیدا کنی به وجوب نماز دیگر، این از مثال اخذ علم به حکم در موضوع مثلش خارج. مصداق اینجا نیست، ها اینجا دو نماز مختلف متعلق وجوبند، نهایت اتحاد متعلق ها از حیث جنسه. این مثال ما نیست. در اجتماع مثلین، باید اتحاد متعلق ها از حیث این باشه نه جنس، باید این هم باشند تا بشه تماثل. یعنی هیچ گونه تعددی در متعلق وجود نداشته باشه، علارغم این که حکم متعدده، سخن در این است که دو حکم همجنس بر یک متعلق جمع بشن. یکی که اینجا میگم یعنی وحدت عینی. سوال، اگر مولا اینجور بگه، بگه که هرگاه علم داشتی به وجوب نمازی، بر تو واجب است نماز دیگر، بر تو واجب است نماز دیگر، این مصداق اخذ علم به حکم در موضوع خودش که نیست. مصداق چیه؟ میگیم ها، مصداق اخذ علم به حکم در موضوع مخالفشه. رابعتن اخذ فی موضوع حکم مخالفه، نیتون هست؟ این از اون سنر که هیچ اشکالی در امکانش وجود نداره. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه همونطور که اشاره کردم این بحث ها رو از هم تفکیک دادن، اما می شود یکی سشون کرد. ببینید اتفاقی که اینجا میفته یا محضور اجتماع زدینه یا محضور اجتماع مثلین، و هر دو محاله، هر دو محاله. منطقه نکته اینه، گاه این محضور در نگاه مکلف قاطع، گاه در واقع هم هست. از این جد نمیگم که همیشه قطع مطابق واقع نیست، گاه در نگاه مکلف قاطع این محضور رخ میده، گاه علاوه بر این در واقع هم چنین محضوری ثابت خواهد بود، بسته به این که قطع مکلف مطابق واقع باشه یا مطابق واقع نباشه. هر دو هم ممنوعه و هر دو هم کار مشکل میکنه. یعنی ولو این محضور در نگاه مکلف قاطع هم رخ بدهد، باز هم محضوری بر سر راه جله حکم محسوب خواهد شد. محضور توضیح بدم. ببینید یک قیاس منطقی بچینیم، یک قیاس منطقی بچینیم برای اخذ علم به حکم در موضوع زدش، بعد با یه تغییر اون رو واسه فرض بعدی هم میاد. سقراط چیه؟ حکمی که روی علم به حکم متضادش رفته، حکمی که روی علم به حکم متضادش رفته، برای مکلف قابل تصدیق نیست، برای مکلف قابل تصدیق نیست. توضیح بدم، حکمی که روی علم به حکم متضادش رفته، یعنی حکمی که موضوعش علم به حکم متضادشه، موضوعش علم به حکم متضادش، این حکم برای مکلف قابل تصدیق نیست. ولو اینکه مکلف در علمی که دارد جاهل مرکب باشه، جاهل مرکب باشه، یعنی اشتباهاً یقین به حکم کرده باشه. چطور؟ چون در ذهن او، در ذهن این مکلف، ولو اینکه قطعش با واقع مطابق نباشه، خود رو در برابر دو حکم متضاد خواهد دید، در برابر دو حکم متضاد. میگه اگر بدانی اذا علمت به وجوب صوم غدن یحرم علیک صوم غدن، او حالا که علم پیدا کرده به وجوب روزه در فردا، چجور میتواند بپذیرد حرمت صوم در فردا؟ امکان براش نداره. سقرا با تو مثالی بگم، این مثال پیاده کنم، حکمی که روی علم به حکم متضادش رفته برای مکلف قابل پذیرش نیست. یعنی اون حرمت صومی که رفته روی علم به وجوب صوم برای مکلف قابل پذیرش نیست. اون حرمت صومی که رفته روی علم به وجوب صوم برای مکلف قابل پذیرش نیست. میشه صغرا. کبرا چیه؟ ها، هر حکمی که برای مکلف به این حکم قابل پذیرش نیست جعلش لغوه، جعلش لغوه، از این جهت محاله. نتیجه دیگه به خودتون، حکمی که روی علم به حکم متضادش رفته جعلش محاله، امکان نداره. یعنی ممکن نیست منی که یقین دارم به وجوب روزه در فردا بپذیرم حرمت روزه در فردا. در واقع این یک نوع ردع از عمل به قطعه، یک نوع ردع از عمل به قطعه. یعنی مولا میگوید که علارغم این که میدانی قطع داری روزه بر تو فردا واجب است، به این قطعت عمل نکن، بنا بر حرمت بذار. این ردع مکلف قاطع است از عمل به قطعش. در حلقه اولا خونده بودیم که این محاله، این ممکن نیست، نمی شود قاطع از عمل به قطعش تا وقتی که قاطع است بر حذر داشت، منع کرد، امکان نداره. حالا اگر قطع مکلف رفقا با واقع مطابق در بیاد، با واقع تطابق بکنه، وقت واویلا میشه. اینجا نه فقط محظور اجتماع ضدین در نگاه قاطع رو خواهد داد، که محظور اجتماع ضدین در واقع هم خواهد بود. یعنی خود مولا دو حکم متضاد رو بر عهده مکلف واقعا جعل کرده. این در مثال ما، اگر مکلفی که یقین دارد به وجوب صوم در یقین خود در علم خود مصیب باشه، معناش این است که خداوند متعال در حق او دو حکم جعل کرده، هم حرمت صوم قد را و هم وجوب صوم قد را. میشه محظور اجتماعی مثلا در عالم واقع. از یک مکلف دو حکم متضاد از یک مولای حکیم هرگز جعل نمیشه. خب حالا همینو با یه مقدار اصلاح میتونیم روی سرفصل بعدی هم تطبیق بدیم، اخذ علم به حکم در موضوع مثلش. اونجا هم همین قصه هست، فقط کافی شما قیاس و متناسب با این فرض اصلاح بکنید. مثلا سقراط چی گفتیم؟ گفتیم که حکمی که روی علم به حکم متضادش رفته، اینجا گفتیم متضاد، اینجا میگیم متماثل، حکمی که روی علم به حکم متماثلش رفته برای مکلف قابل تصدیق نیست. برای مکلف قاطع ما قابل تصدیق نیست. چرا قابل تصدیق نیست؟ علت کاملا مشخصه، محظور اجتماع مثلن گفتیم، محظور اجتماع مثلنگ. اجتماع مثلنگ مثل اجتماع ضدنگ محال. البته خب راجب اجتماع مثلنگ مشکل لغویت رو ذکر میکنند، مشکل لغویت رو. در اجتماع ضدنگ امتناع ذاتی در میانه، در اجتماع مثلنگ حسب اون چه که امثال آقای صدر میگن امتناع وقوعی در میانه. یعنی ذاتاً محال نیست که شارع دو وجوب رو به یک فعل تعلق بده، یک مولا دو وجوب رو به یک فعل تعلق بده، اما خب محظور لغویت رو در میان خواهد داشت، مستلزم محال است، خود فی نفس محال نیست. اینا میگن ممتنع وقوعی، اموری که ذاتاً محال نیست اما مستلزم امر محاله. شارع مقدس بیاد دو وجوب را بر یک فعل جعل کند، چه فایده داره؟ اگر هدف الزام مکلف به این فعل با همون وجوب اول حاصل است، دیگر جعل وجوب دومی بر این فعل لغو و بیفاید است. به همین جهت میگن اجتماع مثلنگ به جهت محضور لغویتی که به دنبال دارد محال است، ممکن نیست. خب حالا با توجه به این نکته دیگه سقرا روشن میشه. اگر مکلف در قطع خود حتی به خطا هم رفته باشه، باز هم وقتی که ببیند شارع مقدس حکمی را روی علم به حکم مماثلش برده، چون چنین حکمی رو لغو قلمداد میکند، لغو میبیند، نمیتواند تصدیقش کند. او ساحت مولاش رو از لغو مبرا میبینه. کبرا هم میاد چنگش و هر حکمی که برای مکلف قابل تصدیق نیست، جعلش از سوی مولا محاله. بنابراین حکمی که روی علم به حکم مماثلش رفته است، جعلش از سوی مولا محال. حالا اگر علم مکلف مطابق واقع باشه که دیگه واویلا، اینجا محضور اجتماع مثلین نه فقط در نگاه قاطع که در واقع هم مصداق خواهد یافت و کار رو مشکل خواهد نمود. این هم از این. فقط راجع به اجتماع مثلنگ البته یک ممکنه اشکالی برخی مطرح بکنند راجع به محضور اجتماع مثلنگ، و اون این است که چه اشکال دارد که حکمت جعل دو حکم مثل هم رو تأکید فرض کنیم، به این معنا که ما این دو حکم رو در نگاه شارع مقدس از حیث جوهر و اساس یک قلم داد کنیم که برای تأکید هم آمدند، برای تقویت هم آمدند. چه اشکال دار؟ مثلا یه وقت مولا میگه اکرم الفقیر، یه وقت هم میگه اکرم العادل. حال شما به یک فقیر عادل برخورد کردید، اینجاست که اکرم الفقیر و اکرم العادل هر دو در نقطه ای که وحدت پیدا می کنند از حیث مصداق مشترک می شوند، دلالت بر وجوب اکرام می کنند. نتیجه وجود این دو خطاب تأکید یافتن وجوب اکرام فقیر عادل. با عنایت به این اشکال رو مطرح می کنیم. نهایت این است که شارع مقدس خواسته محکم کاری کنه، با جعل دو حکم مماثل خواسته است مکلف را نسبت به امتثال با شدت و حدت بیشتری فرا بخواند، تأکید بیشتری بر اهتمام مکلف به امتثال بورزد. چوش کلدر این جواب رو در بحث اخذ علم به حکم در موضوع زدش نمیشه داد، چون جا اصلا نقطه مقابل همان تأکید اونجا قابل فرض، اما اینجا میشه اینو مطرح کرد. چه اشکال داره؟ جوابی که مرحوم شهید سعد اینجا میدن اینه که بله بله میشود دو حکم مماثل رو مؤکد هم قلم داد کرد، همون نکته اینه، به شرطی که این دو حکم مماثل در عرض هم باشن، در عرض هم باشند نه در طول هم. مثل همون مثال اکرم الفقیر و اکرم العادل، هیچ کدوم از اینها در طول دیگری نیستن، دو تکلیف هم در عرض هم. اما اگر دو حکم متماثل رابطه طولیت داشته باشند، یکی در طول دیگری باشه، یکی آویزان دیگری باشه، نمیتواند خاصیت تأکید داشته باشند، چون یکی آویزون به دیگری است. چطور اینجا رابطه طولیت هست؟ چون یکی روی علم به دیگری رفته، به دو رتبه از اون دیگری متأخر میشه، حکمی که رفته روی علم به مثلش، از اون مثل به دو رتبه متأخر. چرا؟ چون این حکمی که رفته روی علم به مثلش، از علم به مثل متأخره. لتأخر کل حکم ان موضوع، واضحه هر حکمی از موضوعش متأخر. پس حکمی که روی علم به مثلش رفته، از علم به مثل متأخر، حالا علم به مثل هم از خود مثل متأخره. تأخر کل علم ان معلومه، هر علمی از معلومش تأخر داره، از متعلقش متأخره. نتیجه این می شود که حکمی که روی علم به مثلش رفته از اون مثلش دو رتبه متأخره. وقت چطور می تواند مؤکد او باشد؟ چطور می تواند اون رو تأکید بکنه؟ این وجوب سومی که رفته روی علم به وجوب سومی که مثلشه، از اون وجوب سوم به دو رتبه متأخره. چطور؟ چون این وجوب سوم متأخر است از علم به وجوب سومی که مثل آن است. چطور متأخره؟ لتأخر کل حکم عن موضوعه. وقت این علم به وجوب سوم هم از خود وجوب سوم متأخر است، از خود وجوب سومی که مثل اون وجوب سوم نخست است متأخر است. چرا؟ لتأخر کل علم عن معلومه، عن متعلقه. یه نکته، این نکته صغروی. اما نکته کبروی، چرا فقط دو حکمی که در ارزند مؤکد همند، نه دو حکمی که در طول همند؟ ببینید، ما مثالی که قبلا به مناسبت زدیم رو اونجا تکرار میکنیم. شما فرض بگیرید که از سقف خود لوستری رو آویزان کنید. خب یک تیک زنجیر از سقف تا لوستر متصل میکنید. اگر بخواد این زنجیر رو تقویت بکنید، تأکید کنید، باید زنجیر دیگری در عرض این زنجیر از سقف به لوستر وصل بکنید. تناراهش همینه، کاملا اوقلایی. اما اگر قرار باشد شما در امتداد این زنجیری که از سقف آویزان است زنجیر دیگری وصل بکنید، این زنجیر از سقف تا یک متر آویزان است، از ارتفاع یک متر به بعد هم شما یک زنجیر دیگری رو به انتهای زنجیر نخست متصل بکنید و بعد این سرش رو هم به لوستر وصل بکنید، این اصلا باعث تقویت اتصال لوستر به سقف نمیشه، چون زنجیر دوم در طول زنجیر اول و آویزان به زنجیر اول، پس نمیتونه اون رو تقویت بکنه، تأکید بکنه. خب بخونیم. اخذ علم به حکم در موضوع ضد این حکم یا مثل این حکم. اما افتراض دوم که اخذ علم به حکم در موضوع ضدشه، فهو مستحیل، این ممکن نیست. چون قاطع چه مصیبه در قطعش باشد و چه جاهل مرکب مخطئ در قطعش، یرا میبیند فی ذالک، یعنی فلافتراز ثانی، فلافتراز ثانی اجتماع الحکمین المتضادین، فیمتنع علیه ان یصدق، ممتنع است بر مکلف اینکه تصدیق کند به حکم دوم، حکمی که در موضوعش علم به ضدش اخذ شده ها، حکمی که متعلق به قطعه، نه حکمی که متعلق قطعه، حکمی که متعلق به قطعه. تو قیاسی که من چیدم براتون کاملا این نکته ملحوظ بود، گفتم اون حکمی که روی علم به ضدش رفته برای مکلف قابل تصدیق نیست. این که ما اومدیم این رو برای مکلف غیر قابل تصدیق دانستیم، چون این رتبتاً از اون متأخره. این حکمی که روی قطع رفته، روی علم رفته، متعلق به علمه، از اون حکمی که متعلق علم است متأخره رتبتاً. از وقتی مکلف اذعان به اون یافت، نمیتونه اذعان به این پیدا کند، نمیتواند این رو تصدیق کنه. مثل حرمت سومی که رفته است روی علم به وجوب سوم، اگر من علم داشته باشم به وجوب سوم دیگه نمیتونم تصدیق بکنم حرمت سوم، این حرمتی میشه حکم ثانی که روی علم به وجوب رفته. و ما یمتنع تصدیق المکلف به، تا اینجا صغرا بود و ما یمتنع میشه کبرا، و هرچه که ممتنع باشه، هر حکمی که ممتنع باشد تصدیق مکلف به این حکم، بهی به ما برمیگرده، متعلق به تصدیق بگیرید، هرچند که به مکلف هم میشه تعلق داد اما قشنگ نیست، فصیح نیست خیلی. لا یمکن جعلو، هر حکمی که قابل تصدیق برای مکلف نباشد قابل جعل هم نیست، جعلش ناممکنه. و فی حالات اصابت القطع، در مواردی که قطع مصیب باشه با واقع، در بطن دارد، در بر دارد افتراز ثانی، افتراز مذکور اجتماع زدنی را حقیقتا، در حقیقت کار به اجتماع زدنی می کشه که توضیح دادم. یعنی علاوه بر این که محضور اجتماع زدنی در نگاه قاطع پیش میاد و عدم امکان تصدیق از سوی او رو به دنبال داره، محضور اجتماع زدنی در واقع هم هست. و هذا الافراز فی حقیقته نحو من الردع عن العمل بالقطع که از خارج بیان کردیم. فرض ثانی در حقیقت یه نوع رد از عمل به قطع، به جعل متعلق به رد، رد از عمل به قطع با جعل حکمی بر قاطع که این حکم متضاد با مقطوع قاطع، با جعل حکمی بر قاطع که این حکم مزاد متضاد با مقطوع جناب قاطع، مقطوع وجوب صوم غده، این حکمی که روی قطع او سوار شده است حرمت صوم غده، این ردعه. انگار که میگه به اون وجوب صومی که بهش یقین داری محل نذار. و استحالته به تعبیر آخره، استحاله افتراز ثانی به بیان دیگر، استحاله رد از عمل به قطع، دقیقا این عنوان رو حلقه اولا داشتیم. اونجا مرحوم مصنف تأکید کردن که رد از عمل به قطع محاله. و عمل افتراز و سالسو فقط یطبق علیه، اما فرض سوم تطبیق داده می شود بر او، نفس محظور متقدم در افتراز ثانی. منتها جای محظور اجتماع ضدین رو با محظور اجتماع مثلین عوض کنه، ولیکن به استبدال محظور اجتماع ضدین به محظور اجتماع مثلین، این دوتا رو جا به جا کنه. توضیح دادم دیگه، تکرار نمیکنم. همون قیاس منطقی رو با یک تغییر می شود برای افتراز سوم هم بیان داشت. وقت یجاب و علا زالک، اما راجع به افتراز سوم، راجب به استحاله در افتراز سوم یه پاسخی وجود داره. وقت یجاب و علا محضور اجتماع مثلین، یا به استحاله افتراز سالس، به هر کدوم خواستید. استحاله افتراز تو محضور دم دست هست، استحاله افتراز سالس رو باید از معنا بیرون بکشید، چون کلمه استحاله سال افتراز نیمده توی عبارت بالا. به انه متعلقه به یجاب جواب داده شده است، این که محضور اجتماع مثلنگ مرتفع می شود با تأکد و توحد. این جوابی که ایشون اینجا می خواد ذکر بکنه از محقق خویی رحمت الله علیه آمده. ایشون در همین مصباح الاصول چاپ مؤسسه احیاء آثار مرحوم آیت الله خویی، جلد یک صفحه 48 و 49، جلد یک صفحه 48 و 49. و اما اخذ القطع به حکم فی موضوع حکم آخر مثله، کما اذا قال المولا اذا قطعت به وجوب الصلاه تجب علیک الصلاه به وجوب آخر، فصحیح امکانه و یرجع الی التأکد. تعبیر خویی است این که میگه به تأکد و توحد، یعنی این که این دوتا در نقطه اجتماع یکی بشند و همدیگر رو تأکید کنند. در واقع پیش نیاز تأکد توحده، باید یکی بشند تا همدیگر رو تقویت کنند. تا دوگانگی بینشون هست مؤکد هم نیستند. و همین جهتشون میگه تأکد و توحد، یا بعدن میگه تأکد علی نحو توحد. مثلا خویی همینه، میگه از یه طرف مولا بگوید اکرم کل عالم، از طرف دیگه بگه اکرم کل عادل. بعد میگه فلا محالتا یکون و وجوب الاکرام فی عالمن عادلن آکدمن فی عالمن غیر عادلن، یا عادلن غیر عالمن. شما میگه اونجا آکد میشه از اینجا. پس یرتفع به تأکد و توحد، یعنی اینکه این دو حکم متماثل در نقطه اجتماعی یکی محسوب بشن. این یکی محسوب شدن لازمه تا دیگه از تماثل در بیان. این دو را یک حکم واحد قلمداد کنیم و هر کدام از این دو را مؤکد دیگری بخوانیم. در واقع پیش شرط تأکد توحد. کما هو الحال فی اکرم العادل و اکرم الفقیر، فانهما این دوتا یتأکدان فی العادل الفقیر، در عادل فقیر همدیگر رو تأکید میکنند. دو وجوب اکرام اونجا هست. ولیکن هذا الجواب لیس صحیحا، این جواب درست نیست. لأن التأکد علی نحو التوحد، یعنی با یکی شدن همدیگر رو تأکید کنند، با یکی شدن در نقطه اجتماع، انما یکونو فی مثلین لا طولیت و تفسیر و ترتب بینهما، در دو مثلیست که بینشون طولیت و ترتب نیست. کما فی المثال اکرم العادل و اکرم الفقیر، این دو مستقل از همه، در عرض همه، در طول هم نیستند. لا فی المقام، در مقام اینجور نیست. حیث ان احدهما متأخر رتبتا عن الاخر، یکی از این دو رتبتا از دیگری متأخره، بلکه به دو رتبه، توضیح دادم، به دو رتبه متأخر. کدوم؟ اون حکمی که روی قطع به مثلش رفته، از اون مثل به دو رتبه متأخر. لترتب احدهما، ضمیر به احد میخوره، اون احد متأخر، علل قطع بالآخر، بگم به آخر برمیگرده، بر قطع به آخر، مترتب بر اونه. فلا یمکن ان یرتفع محذور اجتماع المثلین به تأکد، وقتی که دو حکم در طول همان، مثل دو ریسمانی که در امتداد هم بسته شده باشند، نمیتوانند مؤکد هم باشند، ممکن نیست رفع محذور اجتماع مثلین به واسطه تأکد. خب این جوابی است که محقق خویی رحمت الله علیه در مسئله داده است و پاسخ. خب آقای سعد اینجا فعلا موضع انتقادی نسبت به استادشون دارند، اما خب اگر دوستان اهل تحقیق باشند یه نگاهی بکنند به بحوث فی علم الاصول جلد 4 صفحه 101، جلد 4 صفحه 101. ایشون اونجا آمده این رو به عنوان یک شبهه، این اشکالی که خود بر جواب محقق خویی گرفته است و یک شبهه قابل جواب فرض کرده و ردش کرده، به نوعی همسو و همعقیده با استادش های خویی شده. معتقده که نه از حیث حکم و نه از حیث مبادی هیچ گونه محظوری در اجتماع مثلن وجود ندارد و شایبه لغویتی که اینجا مطرح هست رو با تأکد و توحد می شود دفع کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.